شبکه های برق در مقابل باتری های هوش مصنوعی. اما قول ها فقط در رقابت برای یادگیری عمیق بعدی با هم رقابت نمی کنند. آنها همچنین در میدان یک مسابقه فوری علیه استارتاپ های کوچک هوش مصنوعی هستند که می خواهند از یادگیری ماشین برای ایجاد انقلابی در صنایع خاص بهره ببرند. این مسابقه بین دو رویکرد برای توزیع برق هوش مصنوعی در پیکره اقتصاد است. رویکرد شبکه هفت قول در مقابل رویکرد نوآورانه باتری. کیفیت این رقابت، ماهیت تجاری هوش مصنوعی، تک محصولی، محصولات محدود یا رقابت آزاد در میان صدها شرکت را تعیین می‌کند. رویکرد شبکه در تلاش است هوش مصنوعی را تجاری کند. هدف این است که قدرت یادگیری ماشین را به شکل سرویسی استاندارد ارائه دهیم که میتواند توسط هر شرکتی خریداری شود یا حتی به صورت رایگان برای استفاده دانشگاهی یا شخصی ارائه شود و از طریق سیستم عامل‌های محاسبات ابری به آن دسترسی پیدا کند. در این الگو سیستم عامل‌های محاسباتی ابری به صورت شبکه عمل می‌کنند و بهینه‌سازی ماشین‌های یادگیری پیچیده را بر روی هر نوع داده‌ای که کاربران نیاز دارند انجام می‌دهند. شرکت‌های پشت این سیستم عامل‌ها شامل گوگل، علی بابا و آمازون هستند که به عنوان شرکت‌های سودآور مدیریت شبکه و جمع‌آوری وجوه را بر عهده دارند. اتصال به این شبکه به شرکت‌های سنتی امکان دسترسی به مجموعه داده‌های بزرگی را می‌دهد تا به راحتی و بدون اینکه مجبور به بازسازی تمام تجارت اطراف خود باشند، به قدرت بهینه‌سازی هوش مصنوعی دست پیدا کنند. نرم افزار تنسورفلو گوگل یک زیست بوم نرم افزاری منبع باز برای ساخت الگوهای یادگیری عمیق است که نسخه اولیه آن را ارائه می‌دهد، اما باز هم به تخصص خاصی در زمینه هوش مصنوعی نیاز دارد. هدف از رویکرد شبکه این است که هم آستانه تخصص را پایین بیاورد و هم عملکرد این درگاه‌های مبتنی بر ابر را افزایش دهد. استفاده از یادگیری ماشین هرگز به سادگی وصل دو شاخه یک دستگاه الکتریکی به پریز برق نیست و نخواهد بود، اما قول‌های هوش مصنوعی امیدوارند که در این راستا حرکت کنند و سپس حاصل تولید انرژی و بهره برداری از شبکه را درو کنند. استارتاپ‌های هوش مصنوعی رویکردی متناقض را دنبال می‌کنند. به جای انتظار برای شکل گرفتن این شبکه، استارتاپ‌ها تعدادی محصول هوش مصنوعی باتری‌دار بسیار تخصصی را برای هر استفاده موردی تهیه کردند. این استارتاپ ها به جای سرمایه گذاری بر وسعت، بر عمق سرمایه گذاری می کنند. آنها به جای ساخت قابلیت های یادگیری ماشین برای اهداف عمومی، محصولات جدید و قطارهای الگوریتم برای انجام وظایف خاص از جمله تشخیص های پزشکی، پرداخت وام مسکن و ماشین های خودران را تولید می کنند. آنها مطمئن هستند که بازرگانان سنتی نمی توانند جزئیات دقیق عملیات روزانه خود را به شبکه‌ای همه کار محول کنند. این استارتاپ ها به جای کمک به این شرکت ها برای دسترسی به هوش مصنوعی، می خواهند استفاده از هوش مصنوعی را برای آنها متداول کنند. آنها قصد دارند از صفر شرکت‌هایی با اولویت هوش مصنوعی بسازند و فهرست جدیدی از قهرمانان صنعت عصر هوش مصنوعی را خلق کنند. اکنون خیلی زود است تا روش برنده را از میان روش‌ها، شبکه و باتری تعیین کنیم. در حالی که قول‌های مانند گوگل بی‌وقفه مترصد فرصت‌ها و استعدادهای جدید هستند، استارتاپ‌ها در چین و آمریکا در حال رقابت برای فتح سرزمین‌های بکر هستند و خود را در مقابل حملات هفت قول هوش مصنوعی تقویت می‌کنند. چگونگی این تلاش برای تصرف قلمروهای جدید، شکل جدید چشماندازهای اقتصادی ما را تعیین خواهد کرد. این روند ممکن است به انباشت سود نجومی یا به عبارتی سودآوری‌های نجومی عصر هوش مصنوعی در دست این هفت غول بیانجامد، یا این سودها را بین هزاران شرکت جدید پر جنب و جوش تقسیم کند. تراشه بر دوش چین. یکی از زمینه‌های بحث‌انگیز هوش مصنوعی در میان قول‌های هوش مصنوعی، استارتاپ‌ها و دو کشور تراشه‌های رایانه‌ای است که با نام نیمه هادی نیز شناخته می‌شوند. تراشه‌های بسیار کارآمد، قهرمانان غیر جذاب و اغلب ناشناخته هر انقلاب کامپیوتری هستند. آنها هسته واقعی هر رایانه، لپتاپ، گوشی هوشمند و تبلت هستند، اما به همین دلیل عمدتاً از نظر کاربر نهایی پنهان می‌مانند. اما از دیدگاه اقتصادی و امنیتی، ساخت این تراشه‌ها مسئله‌ای بسیار مهم است. بازارها به انحصارهای سودآور تمایل دارند و آسیب‌پذیری‌های امنیتی بهترین نقطه‌ای هستند که مستقیماً به سخت‌افزار مربوط می‌شوند. هر دوره محاسباتی نیازمند نوع متفاوتی از تراشه است. هنگامی که کامپیوتر پادشاهی می‌کرد، سازندگان تراشه به دنبال حداکثر سرعت پردازش و گرافیک روی صفحه با رزولوشن بالا بودند و نگرانی برای مصرف برق وجود نداشت، چون کامپیوترها همیشه به پریز برق متصل بودند. اینتل طرح این تراشه‌ها را طراحی کرد و در این فرایند میلیاردها دلار پول به دست آورد. اما با ظهور گوشی‌های هوشمند، تقاضا برای استفاده‌های کارآمدتر از برق مطرح شد و کوالکام که تراشه‌های آن بر اساس طرح‌های شرکت ARM بریتانیا بود، تخت پادشاهی را از پادشاه بیچون و چرای تراشه گرفت. در حال حاضر که الگوریتم‌های هوش مصنوعی جایگزین برنامه‌های سنتی کامپیوتری شده‌اند، لوازم ضروری بار دیگر تغییر کرده است. یادگیری ماشین مستلزم اجرای سریع فرمول‌های پیچیده ریاضی است، چیزی که تراشه‌های اینتل و تراشه‌های کوالکام برای آن ساخته نشدند. انویدیا یک سازنده تراشه در این فضای خالی قدم گذاشت که قبلاً در پردازش گرافیکی برای بازی‌های ویدیویی تجربه کسب کرده بود. ریاضی مورد نیاز برای پردازش گرافیکی با الزامات هوش مصنوعی همخوانی داشت و انویدیا در بازار تراشه نامی به هم زد و در فاصله 2016 تا اوایل 2018 قیمت سهام شرکت 10 برابر شد. این تراشه ها برای همه چیز از تشخیص چهره گرفته تا خودروهای خودران به کار می روند و رقابت بر سر ساخت نسل بعدی تراشه های هوش مصنوعی است. شرکت های گوگل و مایکروسافت که سالها از ساختن تراشه خودداری می کردند، اکنون در کنار اینتل، کوالکام و گروهی از استارتاپ های پرخرج سیلیکون ولی وارد معرکه شدند. فیسبوک با اینتل برای آزمایش اولین تراشه های تخصصی هوش مصنوعی همکاری می کند. اما برای اولین بار کارهای بسیاری در این زمینه در چین انجام می شود. دولت چین سالها، یعنی چند دهه است که تلاش می کند توانایی های ساخت تراشه های بومی را ایجاد کند. ولی ساخت تراشه با کارایی بالا فرایندی بسیار پیچیده و فشرده است و چندین پروژه حمایت شده دولتی تا کنون در انجام آن با شکست مواجه شدند. طی 3 دهه گذشته این شرکت‌های خصوصی سیلیکون ولی بودند که در ساخت تراشه موفق عمل کردند. رهبران چین و چندین استارتاپ ساخت تراشه امیدوارند این بار موفق شوند. وزارت علوم و فناوری چین بودجه زیادی برای این کار اختصاص داده و هدف آنان ساخت تراشه‌ای با کارایی و بهره‌وری انرژی 20 برابر بهتر از محصولات فعلی انویدیا است. استارتاپ های ساخت تراشه چینی مانند هوریزون روباتیکس، بیتمین و کامبریکون فناوری‌هایی هستند که با سرمایه‌گذاری‌های نقدی به جنب و جوش افتادند و بر روی محصولاتی کار می‌کنند که برای ماشین‌های خودران یا موارد استفاده هوش مصنوعی ساخته می‌شوند. مزیت داده‌های کشور هم به توسعه تراشه‌ها کمک می‌کند و تولید کنندگان سخت افزارها را به عنوان نمونه‌های عالی برای آزمایش محصولات خود ارائه می‌دهند. روی هم رفته دره سیلیکون رهبر مطرح ایجاد تراشه هوش مصنوعی است. اما این قله است که دولت چین و جامعه سرمایه گذاران کشور در حال تلاش برای فتح آن هستند. دلیل آن این است که وقتی شکوفایی اقتصادی در مقیاس وعده داده شده توسط هوش مصنوعی رخ دهد، این فقط مسئله تجاری نخواهد بود، بلکه یک مسئله مهم سیاسی هم به شمار می رود. قصه دو برنامه هوش مصنوعی 12 اکتبر 2016، رئیس جمهوری باراک اوباما در برنامه بلند مدت چگونگی استفاده آمریکا از قدرت هوش مصنوعی را منتشر کرد. در این سند، تحول هوش مصنوعی برای استفاده اقتصادی و مراحل رسیدن به این فرصت تعیین شده است. افزایش منابع مالی برای تحقیق، ارتقای همکاری‌های نظامی و غیر نظامی و سرمایه‌گذاری برای کاهش اختلالات اجتماعی. این یک خلاصه مناسب و معقول از تغییر در افق دید و برخی از نسخه‌های معمول انطباق است. اما این گزارش را قدرتمندترین دفتر سیاسی آمریکا صادر کرده که تأثیرات مشابهی با مقاله درباره سیاست پولی از یک تحلیلگر دانشگاهی دارد. در همان یک هفته، نوار ویدیویی گمنام به نام دسترسی به هالیوود از دونالد ترامپ منتشر شد و گزارش کاخ سفید چندان در سطح رسانه‌های آمریکا مورد توجه قرار نگرفت. این گزارش باعث افزایش علاقه ملی به هوش مصنوعی نشد و سیل سرمایه گذاری های خطرپذیر جدید و کمک مالی دولت را به سوی استارتاپ های هوش مصنوعی سرازیر نکرد و شهرداران یا فرمانداران را برای اتخاذ سیاست های حمایت کننده هوش مصنوعی ترغیب نکرد. در واقع زمانی که ترامپ تنها 3 ماه پس از تصویب این گزارش به قدرت رسید، پیشنهاد کرد که بودجه تحقیق هوش مصنوعی در بنیاد ملی علوم را کاهش دهند. واکنش کمرنگ به گزارش اوباما به شدت با امواج خروشان تولید شده توسط برنامه هوش مصنوعی دولت چین در تضاد بود. مانند مستندات دولت قبلی چین درباره فناوری، زبان این گزارش ساده اما بسیار تأثیرگذار بود. طرح توسعه شورای دولت چین برای نسل جدید هوش مصنوعی که در ژوئیه 2017 منتشر شد، حاوی پیشبینی‌ها و توصیه‌های مشابهی با طرح کاخ سفید بود. این طرح همچنین حاوی صدها برنامه کاربردی هوش مصنوعی برای صنعت بود و بذرهایی را برای پیشرفت چین در جهت تبدیل شدن به ابرقدرت هوش مصنوعی کاشت. در این طرح خواسته شده بود که چین تا سال 2020 به سطح بالایی در اقتصادهای هوش مصنوعی دست پیدا کند و تا سال 2025 به پیشرفت‌های عمده‌ای نایل شود و تا سال 2030 به رهبری جهانی هوش مصنوعی برسد. اگر آلفاگو لحظه پرتاب ماهواره برای چین بود، طرح دولت برای هوش مصنوعی مانند سخنرانی مهم رئیس جمهوری جان اف کندی بود که از آمریکاییان خواست تا انسان را به ماه ببرند. این گزارش فاقد فصاحت و بلاغت برجسته کندی بود، اما بسیج ملی مشابهی را برای رویکردی همه جانبه در عرصه نوآوری ملی به راه انداخت. شرط بندی بر سر هوش مصنوعی اگرچه طرح هوش مصنوعی چین در بالاترین سطوح دولت مرکزی نوشته و تصویب شده بود، این شهرداران جاه طلب چینی بودند که اقدامات واقعی درباره آن انجام دادند. پس از انتشار طرح شورای دولتی، مقام‌های محلی برای پیشبرد اهداف خود و تبدیل شهرهایشان به مراکز توسعه هوش مصنوعی همت گماشتند. آنها کمک‌های مالی برای تحقیق ارائه کردند و سرمایه هدایت شده سرمایه گذاری‌های خطرپذیر را به سوی هوش مصنوعی هدایت کردند. سپس محصولات و خدمات استارتاپ‌های محلی را خریداری و ده‌ها منطقه توسعه و انکوباتور تأسیس کردند. ما می‌توانیم پیچیدگی‌های این سیاست‌های پشتیبانی را با بررسی شهر نانجینگ دریابیم. نانجینگ مرکز استان جیانگسو در منطقه ساحلی در شرق چین است که جزو رتبه‌های برتر چین در استارتاپ نیست، زیرا این افتخار به پکن، شنژن و هانگژو اعطا شده است. اما در تلاش است تا نانجینگ را به نقطه کانونی هوش مصنوعی تبدیل کند. دولت شهری نیز منابع مالی و پول زیادی را برای جذب شرکت‌های هوش مصنوعی و استعدادهای برتر اختصاص داده است. بین سال‌های 2017 و 2020 منطقه توسعه اقتصادی و فناوری نانجینگ قصد دارد حداقل 3 میلیارد سهام RMB، حدود 450 میلیون دلار را برای توسعه هوش مصنوعی فراهم کند. این پول به مجموعه پرباری از یارانه‌ها و مزایا در زمینه هوش مصنوعی اختصاص یافته که شامل سرمایه‌گذاری 15 میلیون RMB در شرکت‌های محلی، کمک هزینه 1 میلیون RMB برای هر شرکت برای جذب استعدادها، تخفیف هزینه‌های پژوهشی تا سقف 5 میلیون RMB، تأسیس یک مؤسسه آموزشی هوش مصنوعی، قراردادهای دولتی برای فناوری‌های تشخیص چهره و ربات‌های خودکار، روش‌های آسان برای ثبت شرکت، بودجه برای طرح ایده و فضای اداری برای جانبازان نظامی، سرویس نقل و انتقال رایگان، جایگاه‌های خاص در مدارس محلی برای فرزندان مدیران شرکت‌ها و آپارتمان‌های ویژه برای کارکنان استارتاپ‌های هوش مصنوعی است. و این تنها در یک شهر است. جمعیت نانجینگ 7 میلیون نفر و در رتبه دهم چین، کشوری با صدها شهر با بیش از 1 میلیون نفر جمعیت است. این کولاک مشوق‌های دولتی همکنون در سراسر بسیاری از این شهرها در حال وقوع است و همگی در حال رقابت برای جذب سرمایه گذاری و تقویت شرکت‌های هوش مصنوعی هستند. این یک نمونه از روند دولت در تسریع پیشرفت تکنولوژیکی است که من طی دهه گذشته دوبار شاهد آن بودم. بین سالهای 2007 و 2017 چین از نمره 0 در بهره‌مندی از خطوط راه آهن سریع و سیر به نقطه‌ای رسیده که اکنون راه آهن‌های سریع و سیر آن از مجموع تمام آنها در دیگر نقاط جهان بیشتر است. طی بسیج نوآوری انبوه و کارآفرینی جمعی که از سال 2015 آغاز شد، سیل خروشان مشابهی باعث ایجاد 6600 استارتاپ انکوباتور جدید شد و فرهنگ ملی را پیرامون فناوری استارتاپ ها تغییر داد. البته هنوز خیلی زود است که از نتایج دقیق بسیج هوش مصنوعی چین سخن بگوییم. ولی اگر بخواهیم بر اساس تاریخ چین قضاوت کنیم، این حرکت اگرچه تا حدودی ناکافی اما بسیار مؤثر است. گستردگی چشمگیر تأمین مالی و سرعت توسعه تقریباً ناکارآمدی آن را تضمین می کند. بوروکراسی دولتی نمی تواند بلافاصله میلیاردها دلار را صرف سرمایه گذاری و کمک های مالی کند بدون اینکه ضرر قابل توجهی را متحمل شود. خوابگاهی برای کارکنان هوش مصنوعی وجود دارد که هرگز مسکونی نخواهند شد. و سرمایه گذاری هایی در استارتاپ های جدید که هرگز به بار نخواهند نشست. بعضی از شرکت های سنتی فناوری برای دریافت یارانه فقط عنوان خود را به شرکت‌های هوش مصنوعی تغییر می‌دهند و تجهیزات خریداری شده هوش مصنوعی تنها در دفاتر دولتی خاک می‌خورند. اما این ریسکی است که مقامات دولتی چین مایل به انجام آن هستند. ضرری که برای دستیابی به هدفی بزرگتر، یعنی ارتقای اجباری اقتصادی و تکنولوژیکی شهرهای خود مایل به تحمل آن هستند. پیشروی بالقوه این تحول به اندازه کافی بزرگ هست که باعث شود ریسک‌های کلانی بر روی موضوع بعدی انجام پذیرد. و اگر این ریسک جواب ندهد، شهرداران برای تلاش در راستای خواسته های دولت مرکزی بیوقفه توسط مخالفان خود سرزنش نخواهند شد. اما آنچه در تظاهرات سیاسی پس از شکست ریسک های بزرگ در آمریکا رخ می دهد، دقیقاً برعکس است. پس از بحران مالی سال 2008، برنامه تشویقی اوباما شامل برنامه‌هایی برای تضمین وام دولتی در پروژه‌های نویدبخش انرژی تجدیدپذیر بود. این برنامه برای تشویق یک اقتصاد در حال رکود و همچنین تسهیل تغییر گسترده اقتصادی و محیطی به سوی انرژی سبز بود. یکی از دریافت کنندگان این وام‌های تضمین شده، سولیندرا، یک شرکت پنل خورشیدی در کالیفرنیا بود که فعالیتش ابتدا امیدوار کننده به نظر می رسید. اما در سال 2011 ورشکست شد. منتقدان پرزیدنت اوباما این شکست را به زودی به یکی از قوی ترین سرکوفت‌های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری 2012 تبدیل کردند. آنها میلیون‌ها دلار صرف تبلیغات برای حمله به رئیس جمهوری و انتقاد از هزینه‌های تلف شده کردند و آن را به عنوان نشانه‌ای از سرمایه‌داری رفاقتی و سوسیالیسم مخاطره پذیر تلقی کردند و ابداً اهمیتی ندادند که در کل برنامه تضمین وام که جهت کسب درآمد برای دولت فدرال انجام شده بود، یک شکست بزرگ برای توبیخ کامل سازمان ارتقای فناوری کافی بود. اوباما برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری از این تهاجم منفی جان سالم به در برد. اما درس سیاستمداران آمریکایی روشن بود. استفاده از بودجه دولتی برای سرمایه گذاری در ارتقای اقتصادی و تکنولوژیکی اقدامی خطرناک است. موفقیت‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شوند و هر اشتباهی هیزم حملات تبلیغاتی را فراهم خواهد آورد. به مراتب ایمن‌تران است که دست خود را به گرد و خاک تجارت و ارتقای اقتصادی آلوده نکنیم. معضلات ماشین‌های خودران. تفاوت سیاسی مشابه نیز در فرهنگ‌های سیاسی برای ایجاد یک محیط سیاسی حمایتگر برای توسعه هوش مصنوعی دیده می‌شود. طی 30 سال گذشته رهبران چینی نوعی سوداوری تکنولوژیکی را برای ارتقای فناوری برای به حد اکثر رساندن مزایای اجتماعی گسترده به کار گرفته و این خطر را پذیرفتند که ممکن است برخی صنایع یا افراد متضرر شوند. مانند تمامی ساختارهای سیاسی، این نظام نیز بسیار نامناسب است. فرمانهای حکومتی از بالا به پایین برای گسترش سرمایه گذاری و تولید همچنین ممکن است پاندول سرمایه گذاری های عمومی را بسیار دور از جهت مورد نظر هدایت کنند. در سالهای اخیر این امر باعث عرضه انبوه و ناپایدار بار بدهی در صنایع چینی از پنل‌های خورشیدی تا فولاد شده است. اما زمانی که رهبران ملی این مأموریت‌ها را به درستی به سمت فناوری‌های جدیدی هدایت کنند که می‌تواند به تغییرات عظیم اقتصادی منجر شود، رویکرد تکنولوژیکی سودآور می‌تواند جهش سعودی فوق‌العاده‌ای باشد. اتومبیل‌های خودران نمونه خوبی از این اقدام متعادل هستند. در سال 2016 مجموع تلفات انسانی تصادفات در آمریکا 40,000 نفر بود. این آمار تلفات سالانه برابر با حملات تروریستی 11 سپتامبر است که از ژانویه تا نوامبر ماهی یک بار و در دسامبر ماهی دو بار رخ می دهد. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که در چین حدود 260,000 و در سراسر جهان 1.25 میلیون نفر تلفات سالانه جاده‌ای وجود دارد. وسایل نقلیه خودران راهی هستند که در نهایت از وسایل نقلیه موتوری که توسط انسان هدایت می شوند بسیار امن‌ترند و گسترش این فناوری به طور چشمگیری این تلفات را کاهش خواهد داد. این کار همچنین به افزایش قابل توجه بهره‌وری شبکه‌های حمل و نقل و تدارکات منجر خواهد شد. دستاوردهایی که در کل اقتصاد انعکاس خواهند یافت. اما در کنار نجات زندگی و بهره‌وری به دست آمده، مسائل دیگری نیز وجود دارد که مشاغل یا حتی زندگی‌های زیادی به دلیل همان فناوری از بین خواهند رفت. برای شروع، رانندگان تاکسی، کامیون، اتوبوس و رانندگان تحویل کالا عمدتاً در این جهان خودران کاری نخواهند داشت. همچنین در خودروهای خودران، تصادفات ناشی از عملکرد نادرست اجتناب ناپذیر خواهد بود. شرایطی وجود خواهد داشت که خودروی خودران را مجبور به اتخاذ تصمیمات اخلاقی تکان دهنده می کند. مانند این که با احتمال 55% احتمال کشتن دو نفر به راست برود و یا با احتمال 100% کشتن یک نفر به چپ بچرخد. هر یک از این خطرات منفی، پرسش‌های اخلاقی پیچیده‌ای را مطرح می‌کنند. چگونه باید درآمد زندگی میلیون‌ها راننده کامیون را با میلیاردها دلار و میلیون‌ها ساعت صرفه‌جویی خودروهای خودران هماهنگ کنیم؟ در شرایطی که این ماشین‌ها مجبور به انتخاب باشند که باید به کدام ماشین برخورد کنند، چگونه باید این ماشین‌ها را بهینه‌سازی کرد؟ چگونه یک الگوریتم وسیله نقلیه خودران زندگی صاحبش را خواهد سنجید؟ آیا ماشین خودران برای اینکه زندگی 3 نفر را نجات دهد باید زندگی خود یا سرنشین خود را فدا کند؟ اینها سوالاتی هستند که خواب را از چشم اخلاقیون می رو بایند. آنها همچنین سوالاتی درباره مشروعیت‌های لازم برای ایجاد ماشین‌های خودران مطرح و شرکت‌های هوش مصنوعی را سال‌ها درگیر پرونده‌های حقوقی می‌کنند. آنها ممکن است سیاستمداران آمریکایی یا همواره ترسان از گروه‌های سودجو و حملات تبلیغاتی را هدایت کنند تا برای گسترش وسیع خودروهای خودران دست نگه دارند. ما قبلا نشانه‌های اولیه این اتفاقات را دیدیم. زمانی که اتحادیه رانندگان کامیون در سال 2017 با موفقیت با کنگره مذاکره کردند تا کامیون‌ها را از قوانین مربوط به تسریع استقرار خودروهای خودران معاف کند. من معتقدم که دولت چین این نگرانی‌های دشوار را موضوعات مهمی برای بررسی می‌داند. اما نه دلیلی برای تأخیر در اجرای یک تکنولوژی که ده‌ها یا نه صدها هزار نفر را در آینده‌ای نچندان دور نجات خواهد داد. خوب یا بد، و من می‌دانم که اکثر آمریکایی‌ها ممکن است این دیدگاه را نپذیرند، فرهنگ سیاسی چین توقع آمریکا را برای دستیابی به یک توافق عمومی اخلاقی درباره هر یک از پرسش‌های یاد شده تحمل نمی‌کند. ارتقای یک خدمت اجتماعی گسترده تر و نتیجه بلند مدت زندگی های نجات یافته برای اجرا به اندازه کافی منطقی به نظر می رسد و اشتباهات و پیچیدگی های قانونی باید در زمان مناسب مورد رسیدگی قرار گیرند. باز هم این درخواستی از آمریکا و اروپا برای پیروی از رویکرد تکنولوژیکی چین نیست. هر کشوری باید بر اساس ارزش‌های فرهنگی خودش تصمیم بگیرد. اما مهم است که رویکرد چینی و معانی آن را درباره سرعت و مسیر توسعه هوش مصنوعی درک کنند. تلاش برای سرعت بخشیدن به این توسعه از سوی مقامات دولتی محلی به همان صورتی است که درباره هوش مصنوعی عمل می‌کردند. در کنار رقابت برای جذب شرکت‌های هوش مصنوعی از طریق کمک‌های مالی، مانند کمک‌های پزشکی در بیمارستان‌های عمومی یا مسیرهای حمل و نقل ماشین‌های خودران و شبکه‌های ترافیکی مرکز کنترل شهری، این شهرداران و استانداران برای اول شدن در اجرای پروژه‌های برتر هوش مصنوعی به رقابت می‌پردازند. آنها می‌توانند این پروژه‌ها را هم برای امتیاز سیاسی و هم برای پیشرفت گسترده‌تر اجتماعی دنبال کنند و زمان کمتری را صرف خطرات منفی کنند که سیاستمداران آمریکایی را به خطر می‌اندازد. این قضاوتی اخلاقی درباره هر یک از این دو سیستم نیست. سیستم‌های دولتی سودآور و رویکردهای مبتنی بر حقوق فردی هر دو نقاط کور و نقاط ضعف خود را دارند. مهاجرپذیر بودن آمریکا و تأکید بر حقوق فردی به مدت طولانی به جذب برخی از درخشانترین اذهان سراسر جهان از جمله افرادی نظیر انریکو فرمی، آلبرت اینشتین و بسیاری از دانشمندان برجسته کنونی هوش مصنوعی منجر شده است. رویکرد بالا به پایین چین به ارتقای اقتصادی و اشتیاق مقامات رد پایین برای پذیرش هر یک از مجوزهای جدید دولت مرکزی می تواند در صورتی که صنایع مورد نظر به خوبی انتخاب نشوند به ضرر و بدهی منجر شود. اما در این نمونه خاص، یعنی ساختن جامعه و اقتصادی که برای استفاده از پتانسیل روش تکنولوژیکی و کاربردی هوش مصنوعی آماده است، رویکرد تکنولوژیکی سودآور چین برای این کشور مزیت خاصی را ایجاد کرده است. پذیرش این خطر به دولت اجازه می دهد شرط بندی های بزرگی در زمینه فناوری انجام دهد که قواعد بازی را تغییر خواهند داد و رویکرد سیاسی آن پذیرش سریع مشوق این فناوری ها خواهد بود. با توجه به نقاط قوت و ضعف ملی، می توانیم یک جدول زمانی برای استقرار هوش مصنوعی ایجاد کنیم و ببینیم چگونه محصولات و سیستم‌های خاص هوش مصنوعی ساخته می‌شوند تا جهان اطراف ما را تغییر دهند.